بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 176. 1074. پس واقعیت امری فرارونده است و بلا وقفه در حال عروج و فرارفتن از خیش است و فقط انسان فرارونده قادر به حضور در واقعیت و درک و مشاهده آن است. یعنی فقط انسان فرارونده از خیش به میزان فرارونده‌گیش یک انسان واقعی است و لذا با واقعیت جهان مربوط است و لذا علم واقعی دارد. و کمال علم همانا مشاهده احاطه‌ای همه جانبه بر واقعیت است و این علم از آن انسانی است که به مقام شهادت رسیده است و جسم و روحش به یگانگی رسیده و نفس او از میان برخاسته و شاهد این توحید است. و در این توحید است که واقعیت انسان جهان روی می نماید. زیرا جهان هستی با روح است که فرا می رود، لذا در یگانگی جسم و روح است که می توان واقعیت یگانه جهان را که واقعیتی عجین با روح است دریافت. روح در قرآن همواره با کلمه امر پروردگار که همان قوانین لایزال موجود در عالم هستی است ذکر شده است. لذا عالم هستی و همه اجزای آن بدون قوانینی که با آن عجین و یگانه است و موجب موجودیت آن است معنا و واقعیتی ندارد و قابل تصور هم نیست و انسان تنها موجودی است که قادر است حتی بدون یگانگی با روح هم وجود داشته باشد و به حیات و بقا ادامه دهد، منتها بقایی جهنمی و بس دردناک و وصف ناپذیر. و این نیز دیگر از ویژگی های خلقت انسان به عنوان اشرف مخلوقات است. انسان بیگانه با روح خیش از گردونه واقعیت جهان بیرون است و با واقعیت خیش و غیر خیش رابطه ای ندارد و شناختی از آن به دست نمی آورد جز گمانهای باطل و دمدمی که موجب عذاب مضاعف او می شود. پس رشد و روح امری واحد هستند و جوهره تکامل یافتن و رشد نمودن و پیشرفت واقعی روح است. و فقط نفسی رشد یابنده است که پذیرا و مشتاق روح باشد و پیروی از روح را بنماید و با روح بالا رود، وگرنه خود روح بالا رونده است و به تنهایی عروج می کند. این مفاهیم آشکارا در چندین آیه قرآنی مشهود است. جسم و روح دو بال رشد و عروج نفس است و جسم بدون روح فقط پرپر می زند و ساقط می شود و عاقبت خسته و مستهلک گشته و تسلیم تباهی می گردد. و این وظیفه نفس آدم است که این دو بال را به وحدت و یگانگی برساند تا فرا رود. و محل این صلح و وحدت جسم و روح همانا دل است. پس اهل دل اهل وحدت است و اهل پرواز و عروج و رشد است و اهل واقعیت است. دل محل وقوع واقعیت است. آسمان دل همان آسمان پرواز و عروج و تکامل است و یکی از واجباتی که آدمی باید آن را عمل کند تا روح میل حضور در دل پیدا کند همانا تأدیب و تربیت جسم و فعل و انفعالات جسمانی است و این همان تن در دادن به احکام شریعت است و اعمال را پاک نمودن است. تا عمل جسم پاک نشود و نیات دل بیریا نشود، روح به ما نزدیک نمی شود و یا ما قادر به نزدیکی با روح نیستیم. تا گفتار و رفتار و اعمال و نیات ما پاک و بیریا نشود، روح به خانه اش نمی آید. زیرا روح در خانه اش بود و از روز ازل در کالبد انسان دمیده شده بود و به واسطه ناپاکی های کردار جسم آدمی قهر کرد و به سوی خدایش بازگشت. پس تا توبه نکنیم و به صدق نرسیم و پاک نشویم و درونمان را آب و جارو نکنیم و صیقل ندهیم، هیچ راهی برای رشد وجود ندارد، اگر حتی همه امکانات مادی و معنوی جهان در خدمت ما باشد، فقط ما را در سمت تباهی و سیاهی و نابودی یاری می کند. همانطور که خداوند می فرماید من از رگ گردن هم به شما نزدیکترم، روح هم چنین است و بسیار نزدیکتر است. ولی انسان غافل و کذاب و ریاکار، غافل و در حجاب است و پشت کرده است به خیش. و این توبه و انابه و اصلاح صادقانه اعمال و راه و روش زندگی در واقع رو کردن به روح است. یعنی روح حاضر است و انسان منکر است که غایب است. جریان پاک و مطهر شدن همان جریان روحانی شدن است و انسان کافر منکر روحانیت خیش است و لذا می گوید من همین هستم که آن را لمس می کنم و می سنجم و می بینم. لذا جهان چنین انسانی هم یک جهان کیلویی است. همه چیز او شمارشی و کمی است و این است که با کیفیت بیگانه است. برای او بهتر بودن همان بیشتر بودن است. موجودیت و معنای انسان منکر روح و پشت کرده به روح با شمارش های گوناگون است که تفسیر می شود. با رقم حساب بانکیش، با رقم بدهکاری ها و بستانکاری هایش، با رقم فشار خونش، با رقم قند و اوره و چربی خونش، با رقم وزن بدنش، با رقم قیمت خانه و اتومبیل و لباسش، با رقم تعداد دوستان یا دشمنانش، با رقم سالهایی که درس خوانده است، با رقم نمره امتحانیش، با رقم حقوقش، با رقم شماره عینکش، با رقم تورم اقتصادی، با رقم نرخ رشد جمعیت، با رقم درآمد خالص و ناخالص سرانه ملی، با رقم هواداران، با رقم کتابهایی که خوانده است و با رقم تست هوش و غیره. و این است که کامپیوتر خدای چنین انسانی می شود و گویا روح او همان کامپیوتر است و کامپیوتر در نظرش همان بهشت موعود می نماید. اینها همه از علائم جسم منهای روح است. انسان منهای روح تنها ویژگی خارق العاده ای که نسبت به سایر موجودات دارد همان استعداد او در شمارش های متنبع است و بس. انسان منکر دل خیش و منکر روح و خدا و قیامت و دین تنها رشدی که دارد رشد در شمارش است. نگاهی به تمدن معاصر در یک نظر ما را مواجه با دریای بیپایانی از اعداد و ارقام و آمار می کند و هرچه که این ارقام ریزتر و نجومیتر و کلانتر باشند میزان رشد و پیشرفت بیشتری را نشان می دهد. و جالب این که هرچه که در شمارش دقیق تر می شود کنترل آن را بیشتر از دست می دهد و به کلی از درک معضلات زندگی خیش بیگانه تر می گردد. می بینید که طبق این آمار و ارقام استانداردهای بین المللی در زمینه های علم و صنعت و بهداشت و رشد و اقتصاد و سلامت همه چیزش حتی بالای استاندارد است، ولی روز به روز درمانده تر و رنجور تر و بدبخت تر و بیقرار تر و جاهل تر می گردد. گویی اینکه این ارقام همگی استانداردهای جهل و جنون و مرض و درماندگی هستند و واقعا هم که چنین هستند. تمدن معاصر فقط میزان جهل و مرض و تباهی است. به راستی که به قول علی علیه السلام هر چه که شمارشی باشد بی بنیاد و نابود شونده است. یعنی شمارش میزان غفلت و جهل انسان از کیفیت خیش و جهان است و چنین است که انسانی که موفق شده است که همه چیزها را به شمارش و محاسبه درآورد، از ارائه حداقل تعریفی برای سلامتی و عقل و تکامل به کلی عاجز شده است و آنگاه این عجز و جهل خود را باز لباس قداست و علم می پوشاند و می گوید همه چیز نسبی است و لذا نسبیت می شود منطق و میزان جدیدی برای بشر درمانده معاصر. در بطن این نسبیت در عالم علم و اندیشه و فرهنگ آشکارا می توان تفسیر و تقدیس پوچی را مشاهده نمود. نسبیت نام علمی و مقدسی است که بر پوچی رسوا شده این تمدن نهاده شده است. آیا چه چیزی باید در نسبت قرار گیرد یا میزان شود؟ وقتی همه چیزها و ارزش‌ها و علوم و قوانین به اصطلاح علمی نسبی هستند، پس ملاک این نسبیت چیست؟ این شوخی بیش نیست. این یک طنز سیاه و جنون‌آمیز است. نسبیت یعنی حرفش را هم نزن، همین است که هست. این موضوع را جناب اینشتین در اواخر عمرش به خوبی فهم نمود و به کلی مأیوس و منزوی شد. 1075 روح در عالم وجود مظهر کمال قداست و پاکی و طهارت است و این است که آن را روح القدس هم می نامند و رضا انسانی می تواند با آن دوستی کند و با آن عروج کند که در مراتب پاکی و صافی و بیریایی باشد و به میزان آن قدسیت به روح نزدیک شود و روح همورا پذیرا باشد. انسانی که به طور کامل از غیر خدا پاک و بی‌نیاز و تمیز شده باشد، تمامیت روح را که امر پروردگار است دارا می شود. پس می بینیم که میزان نزدیکی انسان با روحش همان میزان آشنایی انسان با امر پروردگار و علم و حکمت و قوانین حقیقی عالم وجود می باشد. پس طهارت و صدق و بیقشی و صیقل دل زمینه علم حقیقی و معرفت لایزال است و انسان را با واقعیت وجود و پدیده های عالم نزدیک می کند و عین واقعیت می سازد و دل واقعیت می کند و به جاودانگی می رساند. و می دانیم که قرآن می فرماید که خداوند از روح خودش در انسان دمید. پس از قدسی ترین و پاک ترین و خاص الخاص ترین تجلی روح در انسان دمیده شده است و این نیز دیگر از ویژگی انسان نسبت به کل جهان و مخلوقات عالم است. یعنی انسان ذاتاً در حد قداست و پاکی پروردگار است و تا همان حد هم میتواند بالا رود و رشد کند و لذا میتواند خلیفه خدا گردد و مظهر اراده پروردگار شود و انسان کامل چنین انسانی است و مظهر احدیت و صمدیت است. پس هرچه اعمال و نیات آدمی ناپاکتر و ریایی‌تر و ناخالص‌تر باشد، از روحی که در او دمیده شده دورتر می‌گردد و تا جایی که به کلی گم می‌شود. و احکام شریعت همگی روش‌های پاکسازی وجود است برای دریافت مجدد روح و این روش‌های پاکسازی را هم خود روحی که بر قلوب انبیا نازل شده به آنها آموخته است. پس احکام دین دستورالعمل تجویز شده توسط روح است و می دانیم که یکی از القاب جبرئیل که حامل وحی است روح الامین می باشد و پیامبر اسلام تنها پیامبری است که حتی جمال جبرئیل یعنی روح را در مراتبی دیدار کرده است، یعنی به وحدت جسم و روح رسیده و نفس او از میان برخاسته و بر این یگانگی شاهد و ناظر شده است. البته حضرت مریم هم یک بار به چنین مقام شهادتی رسید و جمال جبرئیل را دیدار فرمود بنا به گفته قرآن. ولی شهادت گاه یک حال موقتی است و گاه یک مقام دائمی است و پیامبر اسلام به این مقام دائمی رسید. 1076 پس بشر در طول تاریخ و خاص امروزه هیچ مشکل و معنایی جز بیدینی نداشته و ندارد. جهل‌ها و جنون‌ها، فسادها، جنگ‌ها، اعتیاد، خودکشی، امراض لاعلاج، تبعیض، ستم‌ها و همه ناشی از بیدینی و بیگانگی انسان از روح خویش است. همه امراض مادی و معنایی و اجتماعی و سیاسی و جسمی و عصبی و روانی ناشی از دور افتادگی از روح است، زیرا انسان بیگانه از روح بدون حفاظت است. همانطور که جو زمین حفاظ امنیت حیاتی کره زمین و اهلش می باشد، روح نیز حافظ امنیتی خاص انسان می باشد و برای همین است که امراض بشری نیز خاص خودش می باشد و هیچ شباهتی به امراض و معضلات پدیده های دیگر ندارد، مگر اینکه آن پدیده ها آلوده به انسان بیگانه از روح شده باشد. پناه بردن به طبیعت، به ورزش، به کتاب، به هنر، به داروها و به هر فلسفه و راه حل دیگری مشکلی از بشر را حل نکرده و بلکه پیچیده ترش می کند. همه اینها مسکنهای موقتی هستند که برای مدت کوتاهی امراض و مشکلات را مخفی می کنند و باز در جایی دیگر به صورت لاینحل تر و کشنده تری ظاهر می شوند. تسکین ابدی و روشنایی بخش انسان روح است که بایستی در دل خوانده شود و فرود آید. امراض جسمانی بشر جدای امراض روانی و امراض اقتصادی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و علمی و فنی او نیست. انسان یا در سمت سلامت می رود و یا در سمت مرض. یک انسان مریض همه جنبه‌های وجودش در مراتبی از ناهنجاری و رنج همگونی قرار دارد. تن او، اعصاب او، روانش، روابط خانوادگیش، روابط اجتماعی و حرفه‌ای و معضلات فرهنگی و علمی و سیاسی و اقتصادیش و همه چیزش به یک میزان مریض است. این امر واقعیتی قابل انکار نیست و با اندک توجهی معلوم می‌گردد. محال است که جامعه‌ای از یک اقتصاد سالم برخوردار باشد ولی از فرهنگ سالمی برخوردار نباشد. محال است که جامعه‌ای دینی باشد ولی اقتصادش و روابط اجتماعی در آن رنجور باشد. محال است که اکثریت یک جامعه‌ای نسبتاً صادق و معتقد به دین باشند و فساد در حال رشد و رخنه باشد. محال است یک جامعه‌ای که اکثریت اهلش ریاکار و منافقند هرگز بتواند از اقتصاد سالم و فرهنگی رشد یابنده برخوردار باشد و یک حاکمیت سیاسی درستکاری داشته باشد. محال است یک تمدن کذاب و ستمگر بتواند بویی از علم واقعی ببرد. تا ملل اسلامی باور نکنند که آنچه که امروز در غرب است علم نیست و آن راهی که تمدن غرب می رود پیشرفت نیست و زندگی که دارند خوشبختی و سعادت و سلامت نیست، راهی به سوی نجات و استقلال واقعی و رشد ندارند. و چون این باوری وقتی حاصل می آید که عمل صالح و صدق پیشه کنند و دست به توبه ای عظیم و همه جانه بزنند و از نفاق و ریایی در دین محمد صلی الله دست بکشند. در غیر این صورت صد تا انقلاب پی در پی هم نمی تواند ملل اسلامی را به اندک سعادت و استقلالی نزدیک نماید و به طریق گوناگون در اسارت کفر و ستم جهانی باقی می مانند و زودتر از خود غرب به تباهی می روند و نابود می شوند، زیرا غرب در کفر خود ریشه دار است و نابودیش اندکی طول می کشد. ولی ملل اسلامی و کلن شرق نه در کفر ریشه ای دارد و نه در دین. ولذا خسرت دنیا و آخرت می شود. حتی کسی چون مرحوم اقبال نیز تا آخرین دم قادر نشد که دل از وسوسه های غرب بکند. او هنوز به غرب امیدها داشت و طرح‌هایی هم که برای ملل اسلامی و پاکستان و هند ارائه داد همگی حاصلش امروزه کمابیش معلوم شده است. او فقط افسوس می‌خورد که چرا ملل اسلامی در کفل و جهل مدرن و سلطه جهانی از غرب عقب ماندند. کمابیش دکتر شریعتی هم در همین وضع قرار داشت. 1077 محمد اقبال لاهوری در اندیشه های فلسفی خود که اواخر رنگ عرفان به خود گرفته بود چیزی بیشتر از یک اگزیستانسیالیسم ناسیونالیستی و مسلکی را ارائه نمی دهد. پیروی آگاه و ناآگاه او از نیچه و هایدگر و حسرل آشکار است و توجه او به منابع عرفان اسلامی و خصوصاً به آثار و اندیشه های مولوی به وادی افسانه می رسد. افسانه‌ای که اساساً نوعی سورئالیسم آلمانی است که نهایتاً مبدل به آبستره می شود. او نیز همچون شریعتی عرفان اسلامی را یک موضوع خصوصی و عاطفی و حداکثر هنری می‌دانست و آن را در واقعیت حیات بشری هیچ قدری نمی‌دانست. اقبال با حقیقت معرفت نفس که قلب اسلام است بیگانه بود. طرح شعارهایی چون بازگشت به خود و اثر معروفش اسرار بیخودی تماماً بیان ایدئالیسم آلمان است و حتی اصالت کار نیچه را هم ندارد. هرچند که بسیار سعی می‌کند با توسل به مفاهیم ادبیات عرفانی اسلام و به خصوص مولوی آن را از درغلتیدن به نیهیلیسم و بی‌عملی نجات دهد، ولی نهایتاً گرفتار افسانه می‌شود و از واقعیت بشر معاصر و مسلمین جهان به کلی دور می‌افتد و لذا دکترین‌های اجتماعی و سیاسی و عقیدتی را که برای احیای اسلام و مسلمین ارائه می دهد به شدت متناقض و مخلوط و بی اصل و اساس است، مثل دکترین سگانه معروفش. در این دکترین فهم وی از مسئله ایمان و امامت و انسان کامل در سرحد یک تلقین روانکاوانه تنزل می یابد. حتی در شاهکارش جاوید نامه که شرح سلوک روحی خود را بیان می کند دقیقاً تکرار مقاله‌ای از دانته در کمدی الهی می باشد. اقبال نیز هیچ تعریف و دریافت باطنی مسلمی از مسئله تکامل بشری نداشت و اسلام را هرگز بیشتر از مسیحیت نفهمید، زیرا ولایت را و لذا معرفت نفس را حد اکثر در حد یک تفریح روشن فکرانه دید از نوع مکاتب خودشناسی قرن بیستم اروپا. اقبال نیز مثل اکثر متفکرین سده اخیر در جهان اسلام بسیار عجله نمود، زیرا احساس می کرد اگر عجله نکند ممکن است از قافله تمدن غرب به کلی بیرون بیفتد. لذا در همان نخستین دریافت‌های باطنی و معرفتی از دین و نبوت دست به کار مصرف آن شد و آن را مبدل به کالاهایی برای رقابت با غرب نمود. بزرگترین دستاورد و دریافت باطنی اقبال مربوط به مسئله نبوت و خاص ختم نبوت در اسلام است. شاید در تاریخ چند سده اخیر جهان اسلام هیچ کس چون او بار دیگر این حقیقت محمدی را کشف نکرد، ولی افسوس که این مکاشفه را خام و نیمه کاره رها کرد و خیلی سریع آن را تبدیل به دکترین سیاسی نمود و فرصت نیافت تا به وادی ولایت علوی که کمال ختم نبوت محمدی می باشد وارد شود. و همه انحرافات اقبال از همین جا شروع می شود و از یک لحاظ دکتر شریعتی عزیز هم در ایران دقیقاً اقبال را تکرار نمود و دقیقاً اشتباهات او را مرتکب شد، البته نه از روی تقلید و کورکورانه. البته از مرحوم شریعتی به واسطه شیعه بودنش انتظاری بسیار بیش از این می رفت. شریعتی البته نسبت به اقبال یک نیمگامی به ولایت علوی نزدیکتر شد، ولی هنوز نرسیده دست به کار تدوین دکترین و ایدئولوژی گردید. لعنت بر شیطان و بی‌صبری او. قداستی که شریعتی عزیز برای تدوین ایدئولوژی قائل بود او را به بیراهه کشانید. اقبال و شریعتی هر دو در مقابل غرب که قرار گرفتند دچار تزلزل باطنی شدند و تا به آخر نتوانستند خود را از شر وسوسه های رومانتیکی و اگزیستانسیالیستی اروپا نجات دهند. واقعیت این بود که آنها باور داشتند که غرب در علم جلو افتاده است و آنگاه در حیرت بودند که پس چرا اینقدر ملحد و ستمگر و فاسد است؟ و باز به جهان اسلام نگاه می کردند و می دیدند که جریان به طرز معکوسی در اینجا هم دوچار تضاد است. دین هست ولی علم نیست. آنها تضاد بین علم و دین را در تاریخ جدید جهان در نیافتند و علتش این بود که از حقیقت علم و دین هر دو غافل بودند. گمان می بردند که غربی ها عالم هستند و ما شرقی ها متدین. آنها می‌خواستند مخلوط شرق و غرب درست کنند تا از این تضاد نجات یابند و به خیال خود تمدن معاصر را از نقص برهانند و کامل کنند. غافل از آنکه نه آن علم است و نه این دین. و اینها همه ناشی از کم بها دادن به معرفت نفس بود و غفلت از فهم کامل ولایت در اسلام و غفلت از فهم حقیقت ادیان الهی و سیر تحول دین در بشر و غفلت از درک واقعی و بنیادی مسائل و رنجها و کاستیهای تمدن معاصر. در هر حال اقبال و شریعتی دو تن از بهترین انسان‌های قرن بیستم جهان بودند و مجموعاً اثری که این دو در بیدارسازی مسلمانان گذاشتند غیر مترقبه و بس شریف و مصلحانه بود و ما خود نیز از برکت وجود این دو توانستیم گامی به جلوتر برداریم. خداوند هر دو را قرین رحمت بی پایان خیش فرماید و ما را نیز لااقل از تکرار اشتباهات گذشتگان در امان دارد و صبر جمیل عنایت کند. 1078 آنچه که غرب زدگی نامیده می شود اساساً ربطی به معضلات سیاسی ندارد و بلکه امریست که ناشی از غفلت آدمی از خیشتن است. آدمی اگر حتی نه بر اساس دین خدا بلکه با اندکی جدیت نظر به ماهیت درونی خود بیندازد و وضعیت بشر متمدن امروز را که اساساً بشری غربی است فقط نگاهی بی نظرانه نماید، دیگر هیچ چیز ارزشمند و خوبی در آن نمییابد و لذا به کل این نظام شک میکند و به فکر جدی تری برای نجات خیش میپردازد. و همین جدیت اگر با صدق همراه شود فرد را به سوی دین می‌برد و به جهان معرفت نفس و آشنایی با واقعیت‌ها می‌کشاند. اگر بخواهیم از معرفت نفس یک دکترین سیاسی استخراج کنیم اولین آن چنین است: اگر جوامع جهان سوم و خاصه جوامع اسلامی باور کنند که تمدن معاصر جهان به رهبری ارزش‌های غربی پدیده‌ای رو به افول و تباه شونده است و دیگر حتی اندک چیز مفیدی هم که به درد این دنیا بخورد ندارد، آنگاه همین باور نطفه یک انقلاب همه جانبه در جهان سوم خواهد شد که حتی خود غرب را دگرگون خواهد نمود. این استراتژی های به اصطلاح ضد غربی که در برخی کشورهای انقلابی مطرح می باشد به یک شوخی کودکان بیشتر شبیه است و حتی مضحک است. 1079 سوروکین، جامعه شناس شهیر روسی که انقلاب سوسیالیستی نتوانست او را تحمل کند و لذا او را نیز مثل بسیاری دیگر به غرب صادر نمود، از جمله کسانی است که چون مارکس و نیچه و خسرل و اشپنگلر و توینبی زوال تمدن معاصر غرب را پیش بینی نمود. علتی را که سوروکین برای این زوال حتمی نشان داد کما بیش از ماهیت پیشبینی های افراد مذکور است، گرچه به نیچه و هوسرل شباهت بیشتری دارد تا به مارکس. ولی تفاوت اصلی تفکر سوروکین با سایرین در ارائه راه حل و پیشگیری از این نابودی حتمی بروز می کند. وی که تحت تجربه های شدید شرقی و غربی، یعنی سوسیالیستی و امپریالیستی، به کلی از هر دو جناح مایوس شده بود، به تدریج متوجه منابع عرفانی و خاص عرفان اسلامی گردیده و با تعمق در آثار غزالی موفق به کشف عشق غیر جنسی شد. البته برای کسی که تار و پود شناخت و تجربهش از عشق فقط سکس است، چون این کشفی در حکم یک وحی یا الهام آسمانی می باشد. به خصوص که در مهد ظهور مجدد قوم لوط و همجنس بازی زندگی کند، یعنی در آمریکا. سوروکین در آخرین دکترین خود معروف به آمیتولوژی، عشق غیر جنسی بین انسانها را تنها راه نجات تمدن معاصر از سقوط می داند. یادم می آید که روزی با یک آلمانی سوپر روشنفکر و هنرمندی از عشق غیر جنسی سخن گفتم و ایشان گفت این بزرگترین دروغ ممکن بشر است. در آنچه که او گفت و درباره اش مدت ها استدلال علمی و فلسفی و تاریخی و هنری و مذهبی نمود، من اگر ذره ای هم در نابودی قریب الوقوع تمدن غرب تردیدی داشتم، تردیدم برطرف شد. به هر حال جناب سوروکین با طرح آخرین دکترین مذکور خیش، به خصوص با نشان دادن علاقه اش به عرفان اسلامی، از جناح سوسیالیسم که طرد شده بود و اینک از جناح امپریالیسم هم طرد شد و به فراموشی سپرده شد و در هاروارد اکثر طرفدارانش را از دست داد. نظریه او فقط در حد یک شعار باقی ماند و هرگز راه عملی آن به دست نیامد. البته کسانی هم روی این نظریه کارهایی کردند و مثلا آقای اریک فروم سعی فراوان کرد که ایدئولوژی عشق غیر جنسی را تدوین نماید و نهایتاً به یک تئوری مبهم و چند پهلویی رسید و برای عشق غیر جنسی عواملی چون شناخت از طرف مقابل، احساس مسئولیت درباره او و ایثار را تعیین نمود. ولی همه این مقولاتی چون شناخت و مسئولیت و ایثار در جامعه غرب جایی از اعراب نداشت و خیلی وقت بود که تبدیل به واژه‌هایی منقرض شده بودند. فلاسفه غرب پس از لااقل سه قرن کار مستمر درباره ماهیت شناخت و راه‌های کسب آن نهایتاً به نیهیلیسم و نسبیت رسیده بودند و مسئولیت و ایثار که تکلیفش روشن بود و فقط به درد موعظه کشیش ها میخورد و حتی پیرزنهای اشرافی را هم تحت تأثیر قرار نمیداد. عشق غیر جنسی به سایر انسانها مسلماً بایستی عشقی معرفتی باشد، یعنی معرفت به ذات انسان و انسانیت، و چون این معرفتی مسلماً جز از طریق معرفت یافتن به نفس خیش حاصل نمی شود. کسی که ذات خیش را در نیافته باشد و مجذوب آن نشده باشد و در نظرش قداست و احترام و عظمت نیافته باشد و با خودش دوست نشده باشد، چگونه می تواند دیگری را دوست بدارد و به او عشق بورزد؟ نمونه های عشق های غیر جنسی را ما عمدتاً در عرفان اسلامی و در بستر معرفت نفس سراغ داریم و بس. عشق بین محمد و علی و سلمان، عشق بین علی و فاطمه، عشق بین مولوی و شمس تبریزی و عشق همه اولیای معرفت نفس به بشریت. و این عشق تا حدی بوده که حتی در لحظه‌ای که اولیای معرفت در حال اعدام و قطعه شدن بودند، برای کسانی که آنها را محاکمه نموده و سنگسار کرده و آتش می‌زدند، دعا می‌کردند. عشق به انسانها یک زمینه و راه بیشتر ندارد و آن معرفت نفس است و این است که اهل معرفت نفس البته خداوند را به شدیدترین و عالی‌ترین نوعی دوست می دارد، زیرا او را حقیقت ذات خیش می بیند و این ذات را در همه انسانها عیناً می بیند. لذا عشق اهل معرفت نفس به سایر انسانها یک ایثار نیست، بلکه یک واقعیت اجتناب ناپذیر و خودی است و از جنس عشق به ذات خیش و به پروردگار است و اصل همه رنج‌های بشر امروز بیمیلی او به خیش است و بلکه بیزاری و نفرت او از خودش. بشر امروز مبدل به خصم درجه یک خودش شده است و این است مسئله، و نه آن که چرا کسی او را دوست ندارد و تنها شده است. او خودش را دوست ندارد، چگونه ممکن است دیگری او را دوست داشته باشد؟ تازه اگر همه دنیا هم او را دوست داشته باشند، چه تأثیری به حال او دارد؟ هیچ، بلکه او را نسبت به خود بیزارتر می کند. 1080 در میان کسانی که در تاریخ معاصر غرب به تمدن غرب در راهی که می رود به شدت هشدار دادند و علائمی از انحطاط و سقوط آن را نشان دادند، یکی هم ادموند هوسرل آلمانی بود. ویژگی خاص او در این میان یک هشدار علمی است. به این مدت ها پیش از اینشتین این هشدار را بس جدیتر و روشنتر بیان داشت. وی علوم قرن بیستم اروپا را در بحرانی فزاینده توصیف نمود و بنبست‌های آتیه آن را کما بیش در کلیت امر خاطر نشان کرد و خود او برای خروج علوم غربی از این بحران و بنبست دست به کار شد و مکتب پدیدارشناسی محصول این اقدام است که نهایتاً به تئوری پدیدارشناسی ناب و پدیدارشناسی عروجی انجامید که عملاً یک بازی روانشناسانی محض با واژه هاست. وی در آغاز کارش بسیار اصیل تر عمل نمود و سعی می کرد بسیاری از معماهای تاریخ فلسفه همچون زمان و شناخت را در نفس آدمی پیگیری نماید و نتایجی نسبتاً بدی هم به همراه داشت. ولی به زودی به واسطه نداشتن یک راه عملی و مسلم منحرف شد و مبدل به یکی از دکترین های فلسفی روانشناسی، علمی توجیهی و آبستره گردید. به هر حال وی پس از نیچه محوری ترین عنصر بانی بسیاری از مکاتب خودشناسی غرب بر مبنای روانشناسی می باشد که نهایتاً یکی پس از دیگری به نیهیلیسم و آنارشیسم ختم شد. هوسرل با بنیاد نهادن فلسفه تحلیلی به سرعت فلسفه را در ریاضیات محض تحلیل داده و منقرض نمود و البته این کار ناخودآگاه او خدمتی بزرگ محسوب می شود و جهل و جنون موجود در بطن علوم و اندیشه غرب را سریعتر عریان می نماید. هوسرل یکی از انگشت شمارانی در تاریخ چند سده اخیر مغرب زمین است که به شدت متوجه بنیادهای اولیه علم در غرب شد، به خصوص در هندسه، ولی متاسفانه آن را آنچنان که باید در نیافت و ریشه یابی نکرد و علتش هم این بود که می ترسید به کلی این کاخ تمدن علمی بر سرش خراب شود. و علت این هراس او البته تردید و بی بنیادی او در اعتقاد دینی و بی ریشگی او در معرفت نفس بود. او با اینکه یکی از انسان سالارهای درجه یک قرن بیستم اروپا بود و در ارتباط دادن انسان و جهان سعی فراوان نمود، ولی هرگز این امر را هم پیگیری جدی ننمود و همه اینها در حد یک نمایش روشنفکرانه و فلسفی بیش نبود و فقط خوراکهایی برای بنای مکاتب خودفریبانیه جدیدتری گردید. 1081 اگر می‌بینیم که مثلا فلانی آدم بدی است، به جای اینکه بیاییم بدیش را علت و معلول جویی کنیم و دلایل فلسفی یا اجتماعی یا اقتصادی یا روانی یا دینی برایش پیدا کنیم، بیاییم بلافاصله در خود بنگریم و همان نوع بدی را در خودمان جستجو و مشاهده کنیم، آنگاه دیگر آن فلانی نفرت انگیز نخواهد بود، بلکه به عکس به او نزدیکتر می شویم. و اگر او را دوست نداریم، لااقل نسبت به او کینه ای در دل نمی گیریم. این کار حداقل فایده ای که دارد این است که دل ما و اعصاب و روان ما به خاطر بدی او چرکین و مکدر و مخشوش نمی شود و پریشان و مریض نمی گردیم و بخشی از انرژی روانی ما به هدر نمی رود. این به نفع ماست تا به نفع او. و نفع دیگر این کاران است که ریشه یک بدی را در خود یافته ایم و معرفتی در حق خود پیدا کرده و شاید در رفع آن موفق شویم. و اگر در این کار موفق شویم، به ناگاه می‌بینیم که فلانی دیگر آن گونه بد نیست و آن بدی از او پاک شده است. همین یک مورد تجربه کافی است که وجود ما را به کلی دگرگون نماید و چشم و هوش نوینی در ما کشف گردد و از جهل و مرض نجات یابیم. در واقع این آغاز ژرف نگری و درون بینی ماست و نجات یافتن از قشریگری و ظاهر پرستی و بازیچگی. به وجود آمدن چنین نگاهی سرنوشت یک جامعه ای را دگرگون می کند و جامعه را به خود می آورد و بیدار می کند و آنگاه دیگر هیچ کس رقیب و خصم کسی نیست و این آغاز صلح اجتماعی است که تجلی صلح انسان با خودش می باشد. اگر کسی آدمی رذل و حسود و خیانتکار است، هیچ دلیل ندارد که ما از او متنفر باشیم و قلبمان محل کینه با او باشد. زیرا اهل معرفت نفس می‌بیند که او فقط با خودش بدی می‌کند و به خودش خیانت می‌کند، پس سعی می‌کند که او را به خودش آورد و بیدار کند تا دست از دشمنی با خودش بردارد. اهل معرفت نفس می‌بیند که هیچ کس نمی‌تواند واقعاً در حق دیگری بد کند. اتفاقاً بدها را بایستی بیشتر دوست داشت، زیرا خوبها خودشان با خود دوست هستند و تنها نیستند و نیازی مبرم به دوستی دیگران هم ندارند. این همان راه و روش انبیا و اولیا و عرفا بوده است و تنها راه خوشبختی و سلامت در دو دنیا است. پس معرفت نفس تنها راه سلامت واقعی تن و روان و درون و برون است. اگر می‌خواهی بدی را از وجود کسی پاک کنی، آن بدی را در وجود خودت پاک کن. علی علیه السلام. این کلام علی علیه السلام بنیاد یک جامعه شناسی انسانی و واقعی است. بنیاد یک انقلاب واقعی اجتماعی است، ولی چون کاری ساده و عملی است لذا طرفداری ندارد. امروزه همه راه حل‌های پیچیده و غیر عملی را دوست دارند. علت اینکه دین انبیا هم همواره طرفدارانی بسیار اندک داشته است همین امر است و برای همین همواره همه مردان حق و اهل علم و حکمت واقعی را مردانی حالو و ساده لوح و جاهل و گاه دیوانه می دانستند. اصلا امروز معنای تکامل با مقوله پیچیدگی عجین است و تعریف می شود. هر آدمی که پیچیده تر باشد و گفتار و اعمالش غیر قابل فهم باشد و نیاز به سالها تفسیر داشته باشد، پیشرفته تر و داناتر تلقی می شود. و برای همین هم همواره پیامبران و عرفا را نهایتاً جادوگر می‌خوانند، یعنی اینکه آنها مجهز به ترفندی غیر قابل فهم و به غایت پیچیده و سری هستند. حالان که می‌دانیم که به قول خود قرآن بزرگترین معجزه قرآن و ایجاز کلام مردان حق و پیامبران روشنی و سادگی بوده است، و این همان واقعیتی بس ساده و روشن است که آن را نه کافران می فهمند و نه منافقان دین، یعنی نه مفسران کبیر قرآن و نه فلاسفه بزرگ و نه جستجوگران اسرار قادر به فهم آن هستند. و این در مسیر معرفت نفس است که به تدریج گره های وجود گشوده می شود و وجود به سمت روشنی و سادگی و صفا و صدق می رود و واقعیت ها را بی هیچ تفسیری می بیند. و این است که برای اهل معرفت نفس فهمیدن و دیدن امر واحدی است. راه حل های پیچیده به این دلیل طرفدارانی فراوان دارد که آنها را از عمل صادقان معاف می کند و راه های گریز و خودفریبی و ریاکاری نو را فراهم می آورد. امروز رجوع همگانی به مطالعه اساساً ریشه در همین موضوع دارد. هرگاه که روش های قدیم تزویر و خودفریبی دیگر برملا شد و رونق و کاربردی نداشت، آنگاه به مطالعه و پژوهش و مشاوره و سمینار نشستند تا روش های نوینی برای فریبکاری اختراع نمایند تا وضعیت موجود همچنان حفظ شود. مبارزه ای را هم که در قرن بیستم حتی ارتجاعی ترین و پلید ترین حکومت ها بر علیه بی سوادی شروع کردند، اساساً پا در چنین نیتی دارد. زیرا مردمان بی سواد کمتر فریفته پیچیدگی ها می شوند و اکثراً بر اثر فشارهای حکومتی یاقی می شوند و برای حکومت مرکزی مشکل آفرین هستند. دلسوزی ریاکارانه اکثر حکومت‌ها برای باسواد کردن مردم برای آن است که ذهن آنها را برای پذیرش فریب‌های پیچیده‌تر آماده نمایند، و این در حالی است که همین حکومت حتی تا به تحمل کوچکترین اعتراض و انتقاد را از تحصیل کردگان رتبه بالا ندارند و همواره چوبه دار این تحصیل کردگان خونالوده است و فرصت خشک شدن پیدا نمی کند. چون دروغ هرچه پیچیده تر و در تضادها غرق باشد، اثر روانیش بر مردم بی ایمان بیشتر است، به شرط اینکه این مردم قابلیت تفسیر کردن این دروغ‌های پیچیده و باور نکردنی را داشته باشند و بتوانند تبلیغات شبانه روزی حکومت‌ها را که چیزی جز تفسیر دروغ نیست دریافت کنند. و سواد اساساً چنین کاربردی را در جوامع معاصر دارد. و جالب این که مبارزه با بیسوادی و تحصیل اجباری را هم خود غربی های مدرن شایع کردند، در حالی که سواد آموزی به لحاظ تاریخی از ابداعات انبیاء الهی بوده است و هرگز هم اجباری نبوده است و اساساً از مؤمنین دعوت شدیدی برای کسب سواد شده است، زیرا آنها دلشان نورانی شده و به واسطه سواد سیاه نمی شود. امروزه پیچیده تر شدن همان اهمیت یافتن و مهم تر شدن است و انگیزه اساسی عمده کسانی که حتی برای نان و پول بیشتر به تحصیلات عالی می روند همین موضوع پیچیده تر شدن است، زیرا در پیچیده تر شدن گفتار و اعمال مردم توانایی نفوذ در یکدیگر و درک باطنی همدیگر را از دست می دهند و واقعیت آشکار وجودی در کلافی از الفاظ و اطوار پیچیده‌ای پوشیده و مخفی می ماند. ولذا فرد می تواند در این پوشش تا آنجا که می تواند به تزویر خود ادامه دهد و آن را به حساب اهمیت و پیچیدگی و برای فهم بودن توسط دیگران بگذارد. به وجود آمدن طبقه روشنفکر در یکی دو سده اخیر و خاصه در دهه‌های اخیر در جهان نمودی از چنین جریانی می باشد که همواره طبقات کم سوادتر را محکوم به جهل و عدم درک نسبت به خیش می نماید. بلذا همواره در سودای غالب شدن بر آنها هستند و همواره پس از غلبه انتقام جهل و سیاهی خیش را از آنها می‌گیرند و به سلطه جبارانه بر آنها اکتفا نمی‌کنند، بلکه از مردم می‌خواهد که دعاگو و مبلغ و تقدیس کننده آنها باشند و مردم هم که چنین هنر و علم دروغینی را ندارند، لذا باید همه با سواد و چون آنها روشن فکر شوند تا بتوانند آنها را درک کنند و سپس تأیید و تکریمشان نمایند و به خدمت شبکه‌های توسعه سلطه و جهل درآیند. اصولاً آدم ریاکار فراری از خیش جذب پدیده‌هایی می‌شود که تاریک و بغرنج و پیچیده باشند. میل او به سمت فهم ناشدنی‌ها و گریز او از چیزهای روشن و قابل فهم بس جای عبرت است و ما را در درک تمدن معاصر و معضلات لاینحل آن یاری می‌کند. آدم ریاکار و کذاب حتی هنگامی که یک چیز پیچیده و معماگونه را دید که دارد روشن می شود و ساده می گردد، از آن روی می گرداند و حاضر نیست بماند و حقیقت آن پیچیدگی را درک کند. او از فهم واقعیت و از حوزه های روشن به شدت گریزان است. او مجذوب تاریکی و جهل است، زیرا تاریکی او را در خود مخفی می کند و روشنی و سادگی او را موظف به تصدیق و عمل صادقانه می نماید. آدم ریاکار به شدت سعی دارد حتی از کاهی کوهی بسازد و از ساده ترین مسائل معماهای لاینحل و سوپر فلسفی بسازد. و این است که همه ریاکاران به روش‌های گوناگونی خرافاتی هستند، چه خرافه‌های قدیم و یا خرافه‌های تجدید نظر شده و یا خرافه‌های جدیداً اختراع شده. به همین دلیل است که انسان ریاکار به شدت طرفدار تحلیل و تفسیر و حرافی است، زیرا در تفاسیر و کلام زیادی واقعیت به آسانی گم و گور می شود و او می تواند راه گریز بیابد. شیوع جهانی فلسفه ها حتی در طبقات پایین و کم سواد جامعه و شیوع سیاست زدگی و تحلیل سیاسی حتی مسائل جنسی از نشانه های گریز از واقعیت و رد پای حاد و جنون‌آمیز در تمدن معاصر می باشد. تمدن معاصر فقط در خدمت خودگریزی بشر است و امروز بایستی حادترین نوع جهل و جنون و فساد را در باسوادترین ها جستجو کرد. امروز اکثر دانشمندان و روشنفکران مهد تولید دکترین های خودفریبی نوین هستند تا آخرین رسوایی ها و امراض و جهل و جنون ها را تقدیس نمایند و بشر را از به خود آیی منع کنند و به عوامل خرافی که لباس علم پوشیده متوجه سازند، به ویروس های نامرئی، به تشعشعات فوق کهکشانی، به انگیزه جادویی ضمیر ناخودآگاه، به جبرهای متافیزیکی تاریخ و طبیعت. و مسلماً کسی که سواد نداشته باشد قادر نیست این افسانه ها را دریافت کند تا چه رسد قبول نماید. به راستی که برای انسان دیوانه معاصر بی سوادی بزرگترین نعمت است. انسان فریبکار هرچه نادانتر بماند خطر و ضررش برای خود او کمتر است و راه سقوط و نابودی را آهسته تر طی می کند و مهلت بیشتری برای بازنگری و رجعت و توبه را دارد. و برای انسان اهل صدق و معرفت نفس سواد در مسیر زندگیش و در جریان رشدش یک عنصر کاملا حاشیه‌ای و درجه یک صدم محسوب می‌گردد و نه امری واجب و حیاتی. انسان اهل معرفت اگر هم سواد بیاموزد، آنگاهی می آموزد که نیازش پیش آمده باشد و نه از روی تفنن و برای تظاهر و ادعا و نام و نان و کلاه برداری و مردم فریبی. تعلیم اجباری یکی از بزرگترین حوزه القای جهل و نیرنگ به کودکان است. قرآن کریم حتی تعلیم اصول و آداب دین را برای کودکان اجباری نمی‌خواهد و بلکه به والدین شدیداً توصیه می‌کند که از روی محبت و دعوت و احترام فقط فرزندان خود را به امور دینی توصیه و آشنا نمایند و هیچ اجبار و اکراهی در دین نیست. ولی می‌بینیم که تمدن جدید و حکومت‌های مدافع و مغلوب آن حتی به لحاظ قانونی شرایطی فراهم می‌آورند که آدمی فقط و فقط برای امرار معیشت نیاز دارد که لااقل 12 سال از عمر خود را با اکراه و نفرت تلف نماید و مدرکی به دست آورد تا از گرسنگی نمیرد. این یکی از برجسته‌ترین جنایت‌ها و جنون تمدن جدید است که همه جا گیر هم شده است. آیا واقعاً این مدارک چه پدیده‌هایی هستند؟ مدارک تحصیلی تعیین کننده هویت هستند. میزان ارزش وجودی هر انسانی را تعیین می‌کنند و هر کسی عمر بیشتری را به جبر و اکراه تن در داده باشد با هویت‌تر و با ارزش‌تر و عالی‌تر است. خیلی خوب می‌دانیم که همه دانش آموزان از مراحل مقدماتی تا دانشگاهی را هرگز با عشق و شوق قلبی و آزادی اختیار درس نمی‌خوانند. تنها عاملی که آنها را وادار به ادامه تحصیل می کند یا توبیخ و چماق والدین است و یا وعده های سرخرمنی که جامعه و قوانین و نظام حکومتی پس از گرفتن مدرک به آنها داده است. یعنی انگیزه درونی اکثر قریب به اتفاق محصلین یا زور آشکار است یا وعده های فریب خوشبختی و یا میل به پول پرستی در دانشجو. پس اگر دقت کنیم انگیزه های اصلی هر محصل از مراحل مقدماتی تا عالی به ترتیب عبارتند از زور، تزویر و زر. و خوب می دانیم که اکثر کاشفان بزرگ علوم فراری از مدرسه بوده و غالباً از تحصیلات آکادمیک ناقصی برخوردار بودند و توانستند از زیر انگیزه های زوری و زری و تزویری تا حدودی جان به در ببرند. و خیلی خوب می دانیم که اکثر بزرگان معرفت و علم واقعی و حکمت در تاریخ یا بی سواد بودند و یا سوادی بس اندک داشتند. این نیز یکی از محورهای سنت پیامبر و عترت است. در تاریخ معارف اسلامی این سنت همواره دیده می شود. اکثر دانشمندان برجسته و عرفای ما خود آموخته بودند و به واسطه تعلیمات اجباری به جایی نرسیدند و حتی کسی چون مولوی که از خانواده اهل سواد و علم بود پس از آشنایی با معرفت نفس و اشراق و آشنایی با شمس تبریزی مدت‌ها سعی کرد تا آموخته‌هایش را فراموش کند و آن آموخته‌های زوری و زری و تزویری را از خود پاک نماید تا بتواند مغز و قلبش را صیقل نموده و برای دریافت معارف و علوم حقیقی پذیرا سازد. پس در تمدن جدید مدرک تحصیلی در واقع سند میزان جبر پذیری و دریوزگی و فریب خوردگی است و برای همین هم اینقدر اعتبار و ارزش دارد، زیرا فرد صاحب مدرک را به میزان عمری که صرف خودفریبی و پذیرش زور نموده است به عنوان یک عنصر مطیع شده و سر به زیری که درست آماده خودفروشی است معرفی می کند. و اصولاً در شأن یک آدم تحصیل کرده ی سطح بالایی نیست که معترض باشد و با وقار کمال خودش را در اختیار نگذارد و پست‌های بزرگ و حقوق و حق حساب‌های کلان را رد نماید. یادم می آید که یک کشاورز فقیری به ناحق به واسطه نفوذ خان و به خاطر اینکه زمین اجدادیش را زیر کشت برده بود در دادگاه محکوم شده و جریمه شده و شلاق خورده و زمینش هم از چنگش به در آمده و به خان واگذار شده بود. بنده بیان که اصلا قضیه مربوط به من شود، پرونده این دهقان پیر را به دادگاه رجوع دادم و از او در مقابل خان دفاع نمودم. آیا می دانید حاکم محترم شرع به من چه گفت؟ آقای دکتر، در شأن شما نیست که خودتان را وارد چنین مسائلی نمایید. اینک سخن آن جناب را خوب می فهمم و آن موقع حیران شده بودم که منظورش از این حرف چیست. البته آن مجتهد محترم این عمل دون شأن مرا در جای دیگری پاسخ گفت و برایم پرونده ای عریض و طویل فراهم ساخت و کار درمانی مرا به کلی تعطیل نمود. می دانید به چه جرمی؟ به جرم این که بنده با جادو بیماران را درمان می کنم و چرا بیماران صعب العلاج با این سرعت درمان می شوند و کاسبی جامعه محترم پزشکی را کساد می نمایند و یک عمر از جیب خود به حساب آنها نمی ریزند؟ و بعدن معلوم شد که خود پزشکان نیز مرتباً به حساب آقای حاکم شهر سر و سامان می دادند. در اتحاد خان و مجتهد و پزشک آشکارا پیوند ناگسستنی زر و زور و تزویر را عملا دیدم. در واقع وحدت سه نوع از جهل را دیدم که در سه نوع از مکر و سه نوع از پول پرستی متجلی بود. این هر سه صاحب مدرک قانونی بودند. مدرک پزشکی، مدرک اجتهاد و مدرک مالکیت زمین. و این هر سه مدرک قلابی و با تزویر کسب شده بود. این هر سه مملوک مدارک خود هستند. اینها خود را فروختند تا مدرک به دست آورند و حالا مدرک را وسیله حفاظت از این خود فروختگی نموده اند و وسیله توسعه خود فروختگی و اشاعه آن در جامعه.